میگن که آقا جان شما طلاق رو که نباید آسان بگیرید. اگر ما موضوع افزایش آمار طلاق رو در رسانه هامون میگیم که سال به سال داره این آمار طلاق افزایش پیدا میکنه، من به یک قانون اشاره میکنم. ما در سال 1370 که ماده واحدی مربوط به اصلاح مقررات تصویب شد، قبل از اون زن و شوهری که میخواستن جدا بشن به محکمه مراجعه نمیکردن، مستقیما به دفاتر طلاق مراجعه میکردن و با حضور عدلین صیغه طلاق جاری میشد. به لحاظ افزایش موضوع طلاق، تدارک قانون گذار در سال 1370 این شد که ماده واحده مقررات مربوط به اصلاح طلاق رو آورد، گفت که آقا گواهی عدم امکان سازش باید از طریق محاکم باشه. امروز هم به نظر من روزی است که در عرصه اصلاح قوانین، چون دادگستری از این قبل مراجعینش ناراضی هستند. من بارها در یکی از برنامه هایی که با حضور رئیس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم، اونجا در بحث اصلاح قوانین این موضوع رو پیشنهاد کردم که بازخورد اینها رسانه ها بگیرن که آیا ما در مورد جدایی باز برگردیم به شرایط قبل از سال 1370 یا نه امروز الان به لحاظ جهت افزایش آمار طلاق یک پروسه و یک مانع جدیدی هم گذاشتیم که ابتدا به ساکن زن و شوهری که میخوان از هم جدا بشن، حتی اگر به صورت توافقی هم میخوان جدا بشن، در یک فرصت 3 ماه در شوراهای حل اختلاف اینها تلاش مضاعفی رو برای ایجاد صلح و سازش انجام بدن که اگر نشد گواهی عدم امکان سازش صادر بشه. بنابراین نظرات حقوقی و نظرات اجتماعی و دیدگاه های مختلف در این موضوع وجود داره. ببینید شما الان به عنوان زن تنها برای کار قضاییتون در حوزه نفقه بوده، طلاق بوده، به محکمه مراجعه کردید، اصلا فضای دادگستری کلن فضای سنگین بود. ما که خودمون کار قضایی انجام میدیم، روزانه مراجعات و نوع گرفتاری هایی که مردم با اون به دادگستری مراجعه میکنن، من قبول میکنم که این فضا فضای بسیار بسیار سنگینیه و برای یک خانم بسیار سخت مراجعه به محکمه. اما در هر صورت ما از سوی دیگر بگیم که کیان خانواده باید حفظ بشه. این حفظ کیان خانواده رو من امروز معتقدم که سکل و سنگینیش رو با تصویب قوانین و مقرراتی که طلاق رو سخت بکنه یک راه حل فرار رو به جلو هست. امروز من معتقدم در لایه‌های اجتماعی ما اتفاقاتی که افتاده، هست مشنوی هایی که جوانان ما از پدران و مادران ندارن، انتخاب های علکی که در فضاهای مجازی، در بین کافی شاپ ها، در کوچه و بازار ها اتفاق میفته، ما چه کار باید بکنیم که این اتفاقات کم بشه؟ ما چه کار بکنیم که رفاقت خانواده ها با بچه هاشون بیشتر بشه؟ یکی از روانشناسان در انجمن اولیا و اونا ربیان در خصوص موضوع سوال یکی از خانواده های دانش آموزان که گفت آقا این بچه گوش نمی کنه، درس نمی کنه، گفت آقا جان شما این بچه رو ول کنید، سر به سر بچه ها نذارید، خود بچه ها مسیرشون رو پیدا میکنه. این یک روش هست، این یک ایده هست، اما آیا برای اداره جامعه، برای اداره فرزند امروز کدام پدر و مادری قبول میکنه که بچه رها بشه؟ مگر میشه بچه رو رها کرد؟ ببینید این رها شدگی ها از بخش های آموزشی ما شروع میشه، در خانواده ها تشدید میشه و در انتخاب ها به بیراهیم. امروز اگر ما فرصت رجعتی رو به تربیت گذشتگانمون داشته باشیم، اون مادرانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتن، به پدر و مادرانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتن ولی مهندس و دکتر انسان تربیت کردن و تحصیل جامعه دادن، ولی امروز ما با این همه تحصیلات و با این همه پیس و افاده در تربیت فرزندانمون وامونده. و امروز در حوزه تغییر رفتارها ما باید به جد باشیم و من معتقد هستم امروز بار سنگینی که از قبل اختلافات خانوادگی به دوش دادگستری گذاشته شده فوق سنگینه. امروز خانواده ها میدونن که این ازدواج سرانجامی نداره ولی میان برای اینکه دختر اصرار میکنه مهریه سنگین میدن، میگن که این مهریه سنگین میشه ضمانت اجرا. دادگستری با این مهریه سنگین درگیر میشه. برای این موضوع ممکنه ده ها پرونده اعصار و تکسیف و تعدیل تشکیل بشه و این مراجعات اسباب نارضایتی رو فراهم میکنه، در صورتی که این موضوع یک مقوله اجتماعی است. من به عنوان کسی که حداقل دو دهه در این حوزه از لحاظ تجربی و از لحاظ علمی دارم کار میکنم، موضوع و مقوله خانوادگی اولا به ذات یک مقوله اجتماعیه. نگاه قانون‌گذار امام ثانیاً بالعرض به موضوعات خانوادگی در موارد استثنایی یک نگاه حقوقی. بنابراین من معتقد هستم که نگاه اجتماعی رو باید در عرصه حوزه قانون‌گذاری یواش یواش از مسیر دادگستری به مسیرهای اجتماعی برگردونیم و به نظر من این نهضت هم آغاز شده. افزایش مراکز مشاوره و تثبیت این مراکز مشاوره و ساماندهی و هدفدهی به این مراکز باید در دستور کار باشه که ما بتوانیم در حوزه مسائل خانوادگی مشکلات رو مهار بکنیم.
من سوالی برام مطرح شده، مسئله شباهت‌ها و تفاوت‌های طبقه اجتماعی شما و همسرتون هستش که چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی در حوزه طبقه اجتماعی، به خصوص با تأکید بر مسئله طبقه اجتماعی که این طبقه اجتماعی در حقیقت ساختارهای فکری دو طرف باشه، ساختارهای فکری که منبعث از کارکردهای طبقه است. یعنی مثلا شما تصور بفرمایید وقتی این سوال از کسی میپرسیم در حقیقت ناظر به این هستش که شما مثلا ممکنه یا من کارگرزاده هستم. کارگرزاده یعنی یه ویژگی های به خصوصی داره، صرف نظر از این که این خوبه یا بده، اصلا قضاوت ارزشی الان نداریم دربارش. یا این که میگه آقا مثلا من تاجرزاده هستم، یعنی مثلا از نظر نشون میده که از نظر هزینه کردهای زندگی در روزمره مثلا مشکلات کمتری داره. یا من حالیم نیست، ای وقتی میگم مثلا تاجر زاده هستم یعنی من حالیم نیست پول از کجا میاد، باید باشه و من بتونم خرج کنم. حالا همین تفاوت‌ها و یا شباهت‌های طبقه اجتماعی شما و همسر رو اگر به من بفرمایید ممنون میشه.
از نظر طبقاتی ما واقعا تو یه طبقه بودیم، یعنی همون جور که پدر و مادر اون تو روستا بزرگ شده بودن، پدر و مادر من هم روستایی بودن، ولی ایشون توقعش از این دنیا خیلی زیاد بود، از آدمای اطرافش توقعش بی نهایت بالا بود. ما شاید به حالت متوسط زندگی رو میخواستیم، دوست داشتیم تو همون حالت متوسط باشه، ولی ایشون فراتر از اونی که بودش میخواست، با این که نبود، یعنی اگر دلش میخواست مثلا دکترا داشته باشه نداشت، ولی همه جا میگفت من دکترا دارم، من دکترم. موارد قانونی رو حفظ کرده بود و فکر میکرد واقعا یه حقوقدانه.
بله.
اصلا با اصل واقعیت کار نداشت، دوست داشت اونی که خودش میخواد باشه.
میدونید چیه، شما گاهی تحلیل که میکنیم مثلا در به خصوص تحلیلایی که درباره خانواده هست به دو تا ویژگی به شدت توجه داریم. یکی ویژگی‌های تحلیل خانواده از دیدگاه روانشناسانه است، یعنی این پدیده رو تقلیل میدن به ویژگی‌های روانشناسانه فردی که مثلا فرد دنبال منش خود بزرگ بینی و امثال هم هستش. دومین نکته ویژگی‌های حقوقی است که معمولا امر بعد از مشکلات و اختلافاتی که بین زوجین اتفاق میفته معمولا میان سراغ اون ویژگی‌های حقوقی و میخوان اون مسائل رو از طریق حقوقی حل کنن. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که از یه دیدگاه کلانتر اگر بخوایم نگاه کنیم، این ویژگی شاید امروزین جامعه ما باشه که این مطالبه رو از افراد داره که خودشونو بزرگتر بزرگ مقیاستر از اون چیزی که واقعا هستن، هم این از نظر توانمندی های بدنی هستش، هم از نظر توانمندی های روحی، از نظر توانمندی های علمی. مثلا همین توانمندی بدنی که عرض میکنم، این که این همه یهو سالن های بادی بیلدینگ و بدنسازی و اینا اختراع میشه، بعدش هم تلاش میکنن افراد برای اینکه خودشون رو بیش از اون چیزی که هستن نشون بدن از نظر بدنی، بعد پناه میبرن به پودر و مواد نیروزا و امثال هم، اینا همش نشون میده که یه مطالبه انگار برای این بزرگبینی در جامعه وجود داره. آیا ساختاری که ایشون باش کار میکرده جوری بود که این بزرگ این مطالبه خود بزرگ نمایی، خود بیش نمایی رو داشته باشه؟
بله واقعا همینطوری بود.
یعنی مثلا جایی که کار میکرد، افرادی که باشون کار میکرد،
بله خودشو برتر از همه میدونست و میدونست که حالا شما میگید ورزشکار میشه میره دنبال پودر و اینا، ایشون خوراکشو از هر نظر تعمیم میکرد که هر روز وزنش بره بالا و بیشتر اعتبار داشته باشه. یا انواع کتاب ها رو میذاشت پیش هم دیگه و از هر کدوم چند سطر مینوشت، میگفت من دارم از خودم کتاب مینویسم، در صورتی که این کاره نبود.
منظورم چیز دیگه بود، منظورم این بودش که آیا ایشون مثلا جایی که کار میکرد یا افرادی که باهاش ارتباط داشتن یا طبقه اجتماعی که ساختار هدف ایشون بودن، اون هم اینطور بود، اونا هم خودشون رو می‌خواستن بزرگ نمایی کنن؟
نه.
یا اینکه مثلا این مطالبه رو از ایشون به خرج میداد که آقا تو بیا خود بیش نمایی کن، خودتو بزرگ نشون بده برای اینکه ما تو رو بیشتر قبولت داشته باشیم؟ ها؟
نه، ایشون همیشه سطح‌های پایین رو انتخاب میکرد که بیشتر باشه، خودش از اونا بالاتر باشه.
درست.
نه هیچ وقت با یه دکتر یا با یه مهندس یا با یه قاضی دهن به دهن نمیشد که من اینجوریم من اونجوریم، ولی با افراد عادی اینطوری بود.
درست. بعد شما این تناقضات رو مثلا در منزل چطوری ارزیابی میکردی؟ چطوری قابل حذف بود برای شما؟ شما یه موقع است یک فردیه واقعا آدم دانشمندیه باسوادیه، این احترامو با خودش در محل کار و در محل زندگی همواره حمل میکنه، ولی این تناقضات در زندگی روزمره، مثلا بعضی وقتا درباره سلبریتی ها میگن چون بیشتر از اون چیزی که هستن نمایش داده میشن، لذا وقتی افرادی به اینا نزدیک میشن دیگه این جذابیت بصریه و اینکه او این عجب آدمیه از بین میره. بعد اتفاقی که میفته اینه که مثلا چند روز که باش دم خور بشن میفهمن اصلا این اون آدم نیست. این در مورد یه همچین آدمایی هم در زندگی صادقه، شما چطوری این رو مثلا پذیرش میدادید یا بهش میگفتی خب برو بشو، مثلا چرا اینطور نمیشه که میخوای نمایش بدی؟
اصلا قبول نمی کرد حرف منو، اصلا می گفتش می خواست به خود منم تلقین کنه، به خود منم بگه که اصلا اینطوری که هستم، اینجوری که هستم باید قبول کنی.
از عموم خانوم ها و آقایان علاقمند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 30035 و یا با شماره تلفن 22-65-2397 تماس حاصل فرمایند.
خب دوستان عزیز، شنید برنامه پرونده رو، امیدواریم که اطلاعات حقوقی ما رو افزایش داده باشه و امیدواریم که باعث بشه که دادگاه کمتر شلوغ باشه و انشالله که آرامش در همه زندگی ها حاکم باشه. آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم که امروز ساعت 11:53 است و اجازه بدید که قبل از این بریم و آیاتی از کلام نورانی حضرت حق با هم بشنویم و بعد از اون هم انشاءالله اذان بزنیم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله
الهی از تو می خواهم و از تو طلب می کنم که هرچه هست تنها به واسطه توست. الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. خدایا مرا با کلامت آشناتر کن و مرا دانش آموز مکتب قرآنت قرار ده و توفیق تلمذ در محضر آن را عنایت کن. خدایا توفیق درک آیاتت را به من عنایت کن. خدایا سعادت آشنایی و انس و الفت قرآنت را به من بیش از پیش ببخش و زندگی مرا با قرآن انس و الفتی بیشتر ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم ذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ في العراء وهو مذموم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو صدق الله العلي العظيم.
گلبانی که از آن ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات عبادات داریم برای همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق و سعادت اقامه نماز اول وقت رو عنایت بکنه. در ادامه برنامه ها از پخش رادیو گفتگو برنامه گام دوم رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، کاری از همکارانمون در گروه تاریخ و فرهنگ که به بررسی بیانیه